بسم الله الرحمن الرحیم. و فی الصغرا تحوله من عالم الشهاده الى عالم الغیب او من صورت الى صورت فی عالم واحد. برزه سندیم که در بیان این که وجود حق مطلق این اشیاس و غیر اشیاس به چگونه، ما در این مطلب کلماتی از ائمه‌اطهارمون علیهم السلام را از نهج و کافی و بهار و اینها در این رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم آوردیم، کمکی برای رسیدن به اعماق گفتار این آقایان هستند، که یعنی اینها شرح بیان ولایت است و ما جز منحل و مشرع ولایت آبخوری نداریم و هیچ عارفی نمیتواند که با انقطاعی از ولایت به جایی برسد، به کمالی نائل بشه، نمیشه. همونطور که در تمهید القواعد نظر شریفتون باشه، بله، فرمود که مشکات و مصباح نبوت و ولایت است و ولایت در مشکاه نبوت همیشه فروزان است، درخشان است، روشن است، که واسطه فیض است و دیگران هر نوری که دارن، نور ادراکات، علوم، معارف، از این مصباح، از این مشکات دارن. و حالا همینطور کم کم برای ما روشن می شود که قرآن، قرآنی که مکتوب است در دست ماست، ما در خدمتش هستیم، در محضرش هستیم، صورت کتبیه انسان کامل است، صورت کتبیه خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. و همینطور قرآن عینی صورت عینیه حضرت خاتم است. بله، غرض در این امور بیاناتی از مقام ولایت، از لسان ولایت اونجاها نقل کردیم، اون جزوه رو در بیان اسرار گفتارین آقایان تقریبا در نظر داشتیم که به صورت لب لبابی بوده باشه، چون از ما خواسته بودن، ما هم برایشون نوشتیم بون اندازه‌ای که وقت مجال میداد. بله، حالا غرض اونجا فرمایشاتی از ائمه اطهار که خدای را در همه بیارید و نیارید، مثلا نهج البلاغه میخونید، داخلان فعل اشیا، داخلان، داخلون فعل اشیا، داخلون فعل اشیا با فی، اما لا بالممازجه، که آب در کوزه هست مثلا، ما در این خونه، در این اتاق، در این مسجد نشستیم. و خارجون عن الاشیا، خارجون عن بیرون، جدا، خارجون عن الاشیا. حالا عبارات دیگرش با اینون، حالا که با اینو خارج است، نه بینونت عزلت خارج است، خروج شیئن ان شیئن، که وحدت عددی لازم بیاد، هازا و زاکه. بله، به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوارمون، مثلا بگیم زمین هم یکی، آفتاب یکی، ماه یکی، ملک یکی، فلک یکی، خدا هم یکی، که او را در عرض اینها قرار بدهیم، اینطوری حرف بزنیم، اینها وحدت عددی می شود. همونطور که جناب سید الاوصیا فرمود در چند جای نهج به زبانهای گوناگون تعبیرات گوناگون امام علیه السلام فرمود، و حکم البینونه بینونتو صفتن لا بینونتو عزلتن، جدایی نباشه، جدایی در صفت باشه، نقص را برایشون نیار. حمیقت، بینونت صفت، نه اینکه چشم از نفس، از نفس ناطق، از نفس انسانی، از روح انسانی جدا باشه. روح، نفس، حیات، قدرت، قوت که اینها مال نفس است در چشم هست، داخلون فی البصر فی العین، منتها نه دخول و شیء فی شیء، خارجون از او، نه خروج شیء از شیء، بینونت و اینها. نقص حد بصری رو برای او در این حد محدودش نکن، در این حد که او صمد است، او محیط علال اطلاق، تمیز همون جمله‌ای که پیشتر داشتیم، تمیز محیطی و محاطی را حرص بفرمایید که برگشت میکند به همان بینونت صفت، اون تمیز محیطی و محاطی که اینها همین مطلب را به بیان کتابی و تحریر درسی و بحثی اینها در آوردن، اون تمیز محیطی و محاطی مربوط به همون بینونت صفتی، نه بینونت عزلتی. بله، حالا دنبال این حرف که کونه عین الاشیا و کونه غیر الاشیا، عرض کردیم از تحقیق خود همین حرف معنای ایجاد و اعدام هم روشن می شود. همینطور اونا همه همینه. بله، یا مثلا اونم همینطوره. حالا امروز هم میخونیم از اهمیت ها راست که لیس بین الخالق و المخلوق شی. بله، اونجا وفی انفسکم افلا تبصرون، لیس بین الخالق و المخلوق شی. بله، که و هو بمعکم وفی انفسکم افلا تبصرون و نحن اقرب الیه منکم و هاکذا. و اینا همه همینطور از یک بار، یعنی بیان همه به یک منواله اینطور. بله، حالا این حرف سر در میاره به ایجاد و اعدام. اعدام، بله، فارابی در آخر فصوص که در اسماء الله صحبت کرده، فصوص فارابی پیش از این فصوص نوشته که خیلی پیش از محی‌الدین بود. بله، بعد می‌فرماد که او آنچنان اعدام می‌کند که اعدام عدم می‌کند. بله، و کی که بتونه اعدام عدم کنه؟ اعدام عدم، اعدام عدم، عدم را کسی بخواد اعدام کنه اینه که او را وجودش بده. عدم را وجود داده، اعدامش کرده، عدم را از بین برده، برای اینکه وجودش داد. بله، یه غالب است، غالب است، قاهر است، اعدام عدم می کند، عدم رو وجود می دهد، نه وجود رو عدم، وجود عدم کردن که راه ندارد، وجود عدم بشود، من حیث وجود، همون بیان جناب خواجه نصیر طوسی که وجود عدم بشه، ما بخواهیم، بله، یه مثلا وجودی را برداریم، این را باید، این قیم داره وجود، حالا علاوه بر این بحثا که التفات فرمودید، این وجود نگهدار داره، علت مبقیه داره و حقیقت وجوده. این رو که برداری باید نگهدارش رو، باید وجود رو برداری، باید علت نگهدارش و موجدش و قیمش و قیومش و قائم بر او رو باید برداری. و این معناش اینه که باید وجود رو برداری. اگر باید بفرمایید من این وجود را اعدام کنم، باید وجود رو برداری و خودت هم از این وجودی، حرفیس راه نداره. یه نحوه دعابات و مخترعات و خیالات قوه متصرف و واهم بین هاست که بله اینطور افکار مثلا قضایی براش پیش میاد، بعد او بوده باشه بیاد در خارج واقع نگری کنه، اینها راه نداره. بله، حالا درباره ایجاد و اعدام، اعدام را که داشت بیان می فرمود، فرمود به اعدام لها فی القیامت الکبرا چطور که دیروز بررسوندیم. حالا عطف بر اون معنای قیامت کبرا و فی الصغرا قیامت صغرا، اعدام حق سبحانه اشیا را در قیامت صغرا که همونطور دیروز بررسوندیم آخر فصل نهم همین فصول، بله، میاد در اقسام قیامت پنجگانه صحبت میکنه و اینها و بحثش میاد. و باز در جاهای دیگر کتاب هم راجع به قیامت کبرا، حالا همونجا فصل نهم رسیدیم، عرض میکنیم که در اثنای شرح کتاب بعضی از جاها توضیح میدهد و اشارش اون بود که دیروز به عرض رسوندیم. و فسقرا میخواد اعدام کنه اینه که تحوله من عالم شهاده الى عالم الغیب، من عالم شهاده الى عالم الغیب. اینم یه نحوه که تقریبا ما بل یا تحقیقا بفرمایید میگیم که ازا مات الانسان مثلا قامت قیامته، بله، که از همین تحولی که از عالم شهادت به عالم غیب از میان ما رخت بربسته قیامتش قیام کرده که ما میگیم موت. بله، قرآن کریم البته حرف موت و اماته و اینها هست، اما توفی خدا گرفت همش رو، الله توفى الانفس حين موتها، متوفیه. بله، عرض کردیم که ما در تعبیراتمون خیلی باید الفاظمون رو بله حساب کرده داشته باشیم و تعبیر کنیم، که گاهی مثلا میشنویم یه آقای روحانی میگه فلانی فوت کرده، فوت یعنی تباه شده، فوت شدن تباه شدن، این لفظ عالمانه نیست. بله، باید بفرمایید که مثلا باید گفته بشه که وفات کرده نه فوت کرده، فوت تباه شدنه، از بین رفتنه، این برای بنده و جناب عالی درست نیست اینطور تعبیر، وفات کرده، الله توفى الانفس. و در روایات هم وفاته، مگر اینکه در خاطرم هست یه روایت در بهار تعبیر به فوت شده و برای این پیدا یاد داشت نکردم، خیلی هم گشتم احتمالاتی که می دادم به جایش نیافتم. بله، این هم تازه نقل لفظ به لفظی از ناحیه رواته. بله، اینها در محضر اولیای دین حرفی می شنیدن بعد به الفاظ متعارف خودشون دوباره تعبیر می کردن. بله، غرض وفات است، توفیه، ائمه هم وفات تعبیر می فرماین، توفی تعبیر می فرماین، متوفا می گین اینطور. بله، حالا انما تنتقلون من دارن الى دار، و حدیث شریف دیگر خلقتم للبقا لا للفنا. بله دیگه، انسان اگر از این سویش از این طرفش حدوثن جسمانیت الحدوثه، دیروز متکون شده، متحقق شده، انسان شخصی، هازش شخص، بله اون جهت کلیش و مباحث اسفار و اونها، اون بحث شخصی رو عرض میکنیم خلاصه. حالا به حسب انسان شخصی که دیروز متحقق شده، دیروزیه، از این طرف ازلی نیست، شخص ازلی نیست، اما از این طرف ابدیه، ابدی البته بالغیر وجودش بر، از این طرف ابدیه. انما خلقتم للبقا لا للفنا، دیگه موجودی هستیم ابدی، هستیم که هستیم و هستیم دیگه، ما را الا و تا و حتی و این حرفانی. انما تنتقلون من دار الى دار، از صلب آمدیم به رحم، از رحم آمدیم به دامن، آمدیم به گهواره، رفتیم به مکتب، به مدرسه، این نشأه، اون نشأه، و هاکذا و هاکذا. بله اینطور، در کشکول جناب شیخ بهاییه که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام سوال می شود که کل یومن هو فی شأن را برای ما تفسیر بفرمایید، کل یومن. بعد حضرت خب یک گوشه آیه را، یک جهتش را قرآن است. بله، به ایشون فرمود که کمترین شأنش این است که می‌بینی در هر روز و سه فرقه در آمد و شد هستند. هر روز فرقه ای از اسلاب به ارهام، فرقه ای از ارهام به این نشعه، فرقه ای از این نشعه به نشعه دیگر. این کمترین کار خدا که این سه طایفه در آمد و شدن. بله، غیر از این سغرا ففی سغرا قیامت سغرا تحوله من عالم شهاده الى عالم الغیب او من صورت الى صورت فی عالم واحد. بله، حالا این عبارت رو من صورت الى صورت فی عالم واحد، حالا شما اسفار خوندید برای شما آسانه، این اشاره داره به حرکت جوهری که من صورت الى صورت فی عالم واحد، بنابر عرض کنم حرکت ماده، حرکت ماده در صور مختلفه، نه در ماهیت، در صور به حسب وجود. چون معنای حرکت جوهری این است که وجود در اشتداد و در استعلاس، نه اینکه ماهیت در حرکت بوده باشه. ماهیت نه، ماهیت انسان ماهیت انسانه، وجود است که به استکمال ذاتیش در حرکت هست. معناش اینه که تکامل شیء است، اشتداد شیء است، وجودن نه ماهیتن. حرکت در ماهیت معنا نداره، حرکت در وجوده. جز این که این نکته را باید به این کتاب ها که رسیدیم در نظر داشته باشیم. حالا مراحلی پیش میاد، به عرض رسوندیم در خود بحث اسفار هم چند جا که مرحوم آخوند تجدد امثال را پیش کشنده، اونجاها به عرض رسوندیم که تجدد امثال را درباره حرکت جوهری آوردن، این را از عارف کمک گرفتن است. یعنی اینی که شما در اسفار خوندید حرکت جوهری، در این کتاب میگیم تجدد امثال، تجدد امثال. حالا به اون اندازه که در اسفار مسبوق هستید، به حضور شریفتون عرض کردیم، در خاطر دارید که فبه ها، بله چه بهتر. حالا باز هم در این کتاب باید راجع به تجدد امثال که بحثشو در پیش داریم در چندین جای کتاب، بله عنوان میشه و تحقیق میشه، گفته میشه، یادآوری میشه. بله، اینجا او من صورت الى صورت فی عالم واحد، بله این وقتی بنابر حکمت متعالیه حرفشو بزنیم، اونجا میگیم که بله حرکت در وجود و حرکت در جوهر، که ماده در صورت وجودیش متحرک باشه نماهیت. اینجا که در کتاب‌های عرفان، صحف عرفانی حرفشو میزنیم، او من صورت الى صورت فی عالم واحد، یعنی به تجدد امثال. این حقیقت من صورت الى صورت، اونجا حرکت جوهریه و اینجا میگیم به تجدد امثال، که مسبوقی تو برز می رسانیم. خب این فرماشاتی بود، اصول امهاتی بود که قیصری تا اینجا در تلیعه بحث راجع به این، راجع به حقیقت، راجع به وجود حق، الحق، الصمد، الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بیان فرمود. حالا داریم اینها حرفا را جمع میکنیم و نتیجه میگیریم به صورت فضلکه بس، و اونها استشهاد میکنیم به آیات و روایاتی هم که برای تحکیم مطلب تأیید و تصدیدی بشه. خب پس نتیجه این حرفای ما این شده که فلماهیات و صور و کمالاتهی و مظاهر و اسمائهی و صفاتهی ظهرت اولا فی العلم ثم فی العین. خب حالا ماهیات را فرمود ظهرت، ظهرت به ماهیات برمیگرده. ماهیات ظهرت اولا فی العلم، در علم، و ماهیات فی العلم، بله فرمودید علم به فیض اقدس، ثم فی العین به فیض مقدس. خب ماهیات ظهرت فی العلم، حالا التفات بفرمایید، ما در این کتاب، کتاب ها همی صحف عرفانی میخونیم که الاعیان و ثابته ما شمت رایحت الوجود. و در چند جای اسفار و کتاب‌های این آقایان تصریح می‌کنند مواردی رو ما یادداشت کردیم، اینها را همون هزار یک نکته راجع به همین تجدد امثال، راجع به این اختلاف، این اصطلاحات آقایون، این مسائل طلبگی خودمون سعی کردیم که نوعا این مطالب باشه، آوردیم بعضی از نکاتش، اینها رو جمع جور کردیم، از کجاها و اینها نقل کردیم یادداشت‌ها رو. بله، حالا عرضمون آقا این اینجا که در اون کتاب ها خوندیم، در اسفار خوندیم، اونی را که حکیم فیلسوف الهی میگوید ماهیات، عارف میگوید عیان ثابته. حرف روشن باشه، تمیز داده بشه. و الان اینجا فرمود ماهیات زهرت فیل ال، این اصطلاح فیلسوفه، ماهیات فیلسوف الهی، ماهیات زهرت فی العلم، یعنی عیان ثابته. پس این ماهیات یعنی عیان ثابته. ما که ماهیات اشیا رو تعقل میکنیم، بله دیروز هم بر رسوندیم که موطن تقرر ماهیات، اون ظرف ظهور سلطان ماهیات و درستی بروز و ظهور ماهیات در کجاست؟ فرمودی در وعای ذهنه که خانهشه و خودشونو خوب نشون میدن. از اونجا که از عالم ذهن که ماهیات بیان بیرون که نمیاند، البته نمیشه، چون ماهیات با وصف عنوانی ماهیت که جنس و فصل و کلیته، کلیت در خارج نداریم، راه نداره، در خارج وجودات هستند، شؤون الوجود الحق هستند و شؤون به لحاظ این سویی که ما نگاه میکنیم برای اینها حدی اعتبار میکنیم، به لحاظ آن سو که ببینیم نمیشه او را ببریم و او را محدود بنماییم. ما موج را این طرف که نگاه میکنیم با موج دیگر قیاس میکنیم، میگیم این یک چندم اونه، اون مثل کوه، این مثلا چطوره، این اوصاف برای دو موج میاریم و این دوتا موج رو از یک دیگر جدا میکنیم و در باره اونها حرف میزنیم. به لحاظ آن سو نمیتونیم او رو از دریا قطع کنیم، موج از دریا منقطع نمیشه، راه نداره، اصلا موج غیر از آب چیز دیگر نی، شکن آب را اسمش گذاشتیم موج، غیر از شکن آب چیز دیگر، آب شکن خورده اسمش گذاشتیم موج، یه تطوری پیدا کرده، یه تحولی پیدا، شکنش خلاصه فارسی میگیم دیگه، شکن آب، ما شکن آب را به فارسی میگیم شکن آب، به عربی میگن موج آب، یه شکنی خورده اسمشو میگذاریم موج، به الا غیر از آب چیز دیگه نیم. بله، حالا این در خارج و این ماهیات هستن، یعنی همین شکنها و حدودها و امواج و اینجور چیزها، تعبیرات در خارج، ماهیات در ذهن. الان در ذهن ما، در ذهن ما ماهیاتی رو که ما تعقل میکنیم، ماهیت هیچ وقت، ماهیت ما شمت رائحت الوجود و لن تشمهم، هیچ وقتی هم نمیبوید بوی وجود رو. کدوم وجود؟ وجود خارجی، به الله در خود وعای ذهنم که وجود داره، تحقق داره، جز این که آقایان آمدن برای این که وجود خارجی با وجود ذهنی در این مقام اصطلاحی داشته باشن، اینی که در وجود ذهنی هست گفتن ثبوت، گفتن اعیان ثابته در مقابل وجود خارجی که وجود خارجی نیست، اعیان ثابته. بعد یواش یواش آمدن این حرف دامن زده شده، حضیر رو شده که بله اینها قائل به ثبوتن، ثبوت واسطه بین وجود و عدم قائل شدن، این فرمایشات اینها رو با تحقیق تام به مآخذ استعمالات و فرمایشات آقایون میبینید اینها به این صورت که الان در کتاب ها در اومده به این نحوه نیست. بله، اینها ثبوتی را که واسطه بین وجود و عدم گرفتن و اسمشو حالا حال گذاشتن، هرچی گذاشتن، ایشون اینها آمدن گفتن وجود خارجی، وجود خارجی، وجود علمی را برای تمیز دادن مباحث، موضوعات مشخص باشه، که الان ما داریم راجع به وجود ذهنی صحبت میکنیم، راجع به ثابتات صحبت میکنیم، اصطلاحاً اینطوری تعبیر کردن و اونی که در خارج رنگ وجود گرفته تحقق پیدا کرده اون رو میفهم وجود، که اعیان ثابته واسطن بین وجود خارجی و عدم، نه اینکه بین وجود و عدم یه چیز داشته باشیم، نه وجود نه عدم، اینطوری ها که بله خوندیم و انس داریم، این نحوه نیست. اعیان ثابته متحول وجود ذهنی دارن، اصطلاحا وجود ذهنی رو میگن اعیان ثابته. همینی که این آقایون خودشون خریت در بحث وجود و قائل به وحدت شخصی وجود هستن، میفرماین اعیان ثابته، که خیلی از مسائل و مباحث کلامی راجع به این موضوع باید بله این رو تومار کرد و کنار گذاشت و پر زیاد دامن زدن و فرمایشاتی آوردن که این اونها اونطور نیست که میفرمایند. این اعیان ثابته یعنی ماهیات که در وعای ذهن متحققن. گاهی میفرمون وجود ذهنی، بیشتر اصطلاحاتش چون رائج سایره اعیان ثابته. اعیان ثابته ما شمت رایحت الوجود، یعنی وجود خارجی، برای اینکه صور علمیه حقا که متن ذاتن در سوق ذات تحقق دارن به وجود احدی، نه کثرتی که ذات منتقل شده به اون صور کثرت. اون تو در منظوم خوندیم و خیلی بله مثل حکیم متعلق جناب حاجی رضوان الله علیه اونطور فرموده، خیلی جای تعجبه که ایشون بفرماین بله این آقایان که قائل به اعیان ثابت هستن و وجود را، ذات را محل انتقاش صور کثیره دانستن. آقا اینطور که نیست، آقا این آقایان به وجود احدی میفرمایند که اینها صفات عین ذاته به وجود ذات، و میفرمایند که تمیز باید احدهما از دیگری و مقام واحدیت باشد، کثرت باشه نه، بل فوق مقام واحدیت که احدیت هست اعیان ثابت عین ذاتن. این همه رو که فرمودن، بعد با این وجود اونطور جناب حاجی اعتراض میفرماد که اعتراض وارد نیست و اعیان ثابته رو و ثبوت بین وجود و عدم را اعتراض میفرماش دارن، اون هم مباحث کلامی اینها وفق نمیده. بله حالا اینجا ما ماهیات در وعای ذهن ما هستن. هیچ وقت ماهیت بوی وجود خارجی نمیگیره، نمیتونه. ماهیت کلی بله جنس و فصل کلی ماهیت در ذهن این نمیشه در خارج بیاد. پس ما شمت رایحت الوجود یعنی وجود خارجی، نه وجود ذهنی را، به علاوه خودش که وجود ذهنیه که بله در ذهن متقرره. ما شمت و لن تشم همینطور، هیچگاه هم نه. اعیان ثابت هم همینطورن. یعنی خلاصه وزان ماهیت در ذهن ما چگونه؟ این ماهیات در ذهن ما میخواییم وزانش را مثال قرار بدیم، این نمودی حکایتی از اعیان ثابت است در سوق حق سبحانه. اینطور این نحوه بله اونجا به وجود احدی در ما کثرت، در ما علممون انفعالیه به ضرب من البیان، به صورت رائج فلسفه مشا که میگیم انفعالیه. حالا بعد بیایم علم بیاد انشا بشه، علم بیاد از صور وجودی نفس بشه، انشای نفس بشه، فرمایشاتی در علم راجع به اتحاد عاقل به معقول اینها گفتیم، اون حرفا. وقت رنگ وجود خارجی پیدا نمی کنن و اعیان ثابت هم در علم من حیث و هی اعیان ثابت است صورون علمیه در خارج تحقق پیدا نمی کنن. لذا بعد در این کتاب میایم ترتیب اینطور میگیم این اکوان اعیان خارجی، موجودات خارجی، این اکوان مظهر بله اعیان ثابت هم. و اعیان ثابت از اسما و صفات الهی هم، مظاهر اسما و صفات هم. اسما و صفات از اقتضای ذاتن، ذات و اسما و صفات و اعیان ثابته صور علمی که تالی هم، بعد میاد به موجودات خارجی. ترتیب رو اینجوری قائل میشویم، اینطوری میگیم. همونطوری که راجع به خودمون بخویم حرف بزنیم، آثار وجودی خارجی خودمون رو بخویم پیاده کنیم، میگیم که این آثار وجودی خارجیمون از صور ذهنی ما، صور ذهنی از اسماء ذاتی ماست، از قدرت، از ابصار، از ادراک نفسمون برمیگرده به ذات نفس. و من عرف نفسه فقط عرف ربه. ای را به همینطور خودتون را مرآت قرار بدهید برای دریافت حقیقت خارج، و غیر از خودتونم راهی ندارید. نزدیکترین راه برای یافتن خارج هم خودتون هستید. اینجا که مقرر است، حالا که پس ماهیات فرمود یعنی اعیان ثابته، همونطور که در اسفار اعیان ثابته را به جای ماهیات گاهی به کار برده که حکیم میگوید ماهیات، عارف میگوید اعیان ثابته، این اصطلاحات فریقین در کتاب همدیگر یک دیگر آمده وارد شده. نظر شریفیتون هست آقا در کتاب نفس اسفار اونجا مثلا قوه مصوره را، خیال را فرمود قوه مصوره، نبود خیال را فرمود قوه مصوره. بعد رسوندیم که خیال را قوه مصوره گفتن اصطلاح طبیه، اطبا قوه خیال را میگن قوه مصوره، که قوه مصوره را که اونی که خیاله با اون قوه مصورهی که تابع با تین مشاله، بله تابع با تین مشاله نقشبند، که قوه مصوره است که فیلسوف میگوید، تابعی که خیاله او را طبیب میگوید در اسفار و غیر اسفار. چه بسا که مصوره گفتن و از اون اراده کردن خیال را، و حال این که بله این ها فقط اشتراک لفظی دارن با هم دیگه. و همون روز که اونجا مباحثه می کردیم عبارت شیخ را از قانون، کلیات قانون یادداشت کردیم، براتون رسوندیم صفه و باب و جاب و اینا همه چی، که اینجا شیخ تصریح کرده که قوه مصوره تابع نقشبند و قوه مصوره ای که بله طبیب میگوید به معنای خیال، اینها باید اصطلاحات را تمیز داد. پس ماهیت را حکیم میگوید ماهیت، عارف میگوید اعیان ثابته، و گاهی احد و ما از دیگری میبینی که بله عبارتش رو بله به دست میگیره و به کار میبره. اینجا اینطور شده که ماهیات فعل علم یعنی اعیان ثابته فعل علم. فل ماهیات و صور و کمالاتهی این وجود مطلق و مظاهر و اسمائهی و صفاتهی که زهرت، ماهیات زهرت اولا فل علم عرض کردیم به فیض اقدس، ثم فل عین به حسب حبهی، حب این وجود مطلق، یعنی موجودات همه به حرکت حبی، ولی این حرکت حبی حرکت هم که در این کتاب بعد میگیم، حالا ملاحظه میفرمایید اعم از اون حرکتی است که در فلسفه میخونیم. حرکت در فلسفه مربوط به عالم طبیعته، بله، اما اینجا حرکت به قدری دامنش وسیعه که حتی در باری تعالی هم اطلاق میشود که به حرکت حبی، بله حرکت حبی یعنی کنتو کنزن مخفی یا ف احببتو، که این ف احببتو حرکت حبی، بله موجودات دم به دم آن فان آن فان میبینید الا ماشاءالله آفریده میشوند، آن فان کلمات غیر متناهی الهی، کلمات نوری وجودی در هر آن. اینی که به حسب حبهی فرمود احببتو، که گاهی از او تعبیر به عشق هم میکنن همین حب را، که میفهمون هم از عشق پیدا شده یعنی این حب، بله اون فرماشات دیگه که دارن عالم از عشق پیدا شده یعنی از این حب، یعنی از احببتو ان عارف. اینها نظر دارن به حدیث شریف کنتو کنزن به حسب حبه اظهار آیاته و رفع اعلامه و رایاته، بله اعلام و آیات که بله روشن برزم رسوندیم، و به حسب حبه اظهار آیاته و رفع اعلامه و رایاته، که اعلام را پرچمها را و رایات را برافرازد، بله به این همه هم برافراشته که بله اینها اعلام و رایات او هستند. و رایات و اعلام که علم و رایت، علم اون پرچمی است که دست یک فرمانده جز داده میشه، رایت اون پرچم بزرگی است که دست اون فرمانده کل داده میشه. در ارشاد مفید درباره حضرت سید شهدا سلام الله علیه و علمدار ایشون حضرت قمر بنی هاشم نگاه بفرمایید. اونجا جناب مفید می‌فرماید که رایت ابا عبدالله حسین، رایت امام در دست جناب عباس ابن علی بود سلام الله، رایتش یعنی اون پرچم بزرگش. البته دیگران بودن، اونها هم علمدار بودن، اما اونها علم در دستشون بود که اونها فرمانده کل نبودن. اونی که فرمانده کل بود اونیست که رایت در دست او، اون پرچم بزرگ در دست او. اونها اعلام کوچیک دارن که فرمانده یک قسمتی از لشکر هستن، از سپاه هستن، نه فرمانده کل لشکر باشن. بله، حالا اینجا می فرماد که و به حسب حبه اظهار آیاته و رفع اعلامه و رایاته. رایاته و اعلام، رایات و اعلام میخونیم میرسیم میگیم که بله حقایق کلیه، بله، و حقایق جزئیه. بله، اون رایات حقایق کلیه، اعلام اون حقایق جزئیه، مظاهر بله اون حقایق جزئی و مظاهر حقایق کلی، اینها را آشکار فرمود که اسما و صفات را که بعد حالا حرفشو میزنیم حقایق به حقایق کلیه و جزئیه تقسیم میشود. اسما الهی که کلیاتش را تعبیر کرده اینجا به رایات و جزئیاتش را به اعلام. فتکسره، حالا این وجود مطلق تکسره، چه نحو تکسر؟ به حسب صور، تکسره به حسب صور. و هو، واو را حالیه بگیرید، و هو علی وحدت الحقیقیه، که از این معنا تعبیر می‌فرمایند به و در فارسی میگیم یکتای همه، یکتای همه. بله، فارابی در فصوصش تعبیر کرده است که هو الواحد الجمیع. این واحد الجمیع همین که تعبیر میکنیم یکتای همه. هو فی السماء الهان و فی الارض الهان رب العالمین است، و الله نور السماوات والارض، و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. فاینما تولوا فثم وجه الله است، ظهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، و هاکذا. آیات دی روای آیات و روایاتی هم که الان به طور نمونه می فرما. و هو و حال این که هو علا وحدت الحقیقیه و کمالات سرمدیه، و هو یدرک حقایق الاشیا به ما یدرک حقیقت ذاتهی. بله، اینا که بردسوندیم دیگه به این بحث شریف وحدت شخصی وجود و توحید اسلامی و توحید قرآنی اینطور که التفات فرمودید، دیگه اون بحث اگر به همون قد دارن اکتفا میکنن که حق سبحانه عالم به اشیا هست علی سبیل کلی، تا اینجا را قبول داریم که علی سبیل کلی عالم به اشیا هست. اما ظواهر عباراتی که به جزئیات عالم است علی سبیل کلی فقط درست نیست، که عالم است به اشیاء علی سبیل کلی یعنی در اعیان ثابت، یعنی اعیان ثابت صور علمیشون، البته هم به سبیل کلی هم به سبیل جزئی. اینجا میگیم که و هو یدرک حقایق الاشیاء به ما یدرک حقیقت ذاته، خودشه، وقتی یکتای همه است خودشه، خودشه، خودش برای خودش حیه، خودش عالمه، خودش قادره. اینجا دیگه شأن یا از شأنی جدا کردن راه نداره. ما کوچکیم، ما محدودیم، ما در حجابیم، یک طرف یک گوشه عالم ما را از یک گوشه باز می‌دارد. اونم بله، چه گوشه‌ای و چه میشود گفت اون آقا چه خوش گفت ملای رومی که این زمین و آسمان یک سیبدان که از درخت قدرت حق شد عیان، این زمین و آسمان یک سیبدان که از درخت قدرت حق شد عیان. تو چو کرمی در میان سیب در، از درخت و باغبانی بی خبر. حالا یک کرم در میان یک سیب، بالای سیب آسمانش، پایین سیب زمینش، از سیبهای دیگر، شاخه‌های دیگر، درخت‌های دیگر، باغ‌های دیگر چه خبر داره؟ بله این تو چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان وی همانه. بعد این تو پیش میاره که این طرف اون طرف میکنه، این محدود و هو یدرک و حقایق الاشیا، به ما یدرک و حقیقت ذاتی لا به امر آخر کل عقل الاول. اگر اونها به همین حرفای ساده و ظاهر که آدم باورش نمیاد، این فرمایشو در منظومه خوندید، اونجا هم مرحوم حاجی نقل کرده که بعضی ها گفتن خداوند عالم به اشیا هست علی سبیل الجزئی، یعنی که عقل به منزله یک جامجم میگیم، به منزله یک صحیفه مرآت میگیم، یک واسطه میگیم، صور اشیا در عقل مجتمعن، خداوند عالم به عقل، عالم به اون صور اشیا جزئیه هست به این لحاظ، به وسیله اول عقل، که عقل استرلاب خداست، جامجم خداست، صحیفه زرقاله خداست، آلات ادراک الهی، عینک خداست. اینطوری اگر اونها اینطور نباید باشه و اینطور نیست که اون آقایان درباره عقل اول. بله، حالا اجازه بفرمایید ما در عرض کنم که در فصل آخر فصل دوم راجع به نفس الامر که صحبت میشه، اونهایی که فرمودن عقل اول علم است و صور علمیه، او رو میفرماین که بعد برز میرسونیم. صفحه 17 نفس الامر، بحث نفس الامر که پیش آمده روشن میشه. بله که اون آقایون ها یک نفر آدم الهی موحد کذایی، آخر این حرفاییست که خیلی مبتذله و چطور به خود اجازه بده آدمت، این چجور حکیم الهیه، این چجور متعلهه و با فرمایشات دیگر اونها با چگونی ها جمع کرد، لذا آدم باورش نمیاد. و خیلی از این حرف ها هست که دم دستی عادی پیش پا افتاده و حرفش شده، بحثش شده، به دلم نمی نشینه و اونها را هم چه بسا دستاویز مثلا اغراض بعضی ها اغراض خودشون قرار دادن، فرمایشات اینها نیست و حرفای دیگرشون کمکه. حالا روشن میشه، کم کم برز می رسانیم. لا به امر آخر کل عقل الاول، که تفوهش شده که خداوند عالم به جزئیات است، به واسطه این که صور جزئیات در عقل اوله و خداوند به عقل اول آگاهی داره و به اونها هم آگاهی پیدا میکنه، که عقل اول عرض کردیم آلت و مرآت او بشه. کل عقل الاول و غیرهی، یعنی غیر عقل اول، که عقل اول و غیر عقل اول رو اینها رو واسطه قرار بدیم. خب چرا یدرک و حقایق الاشیا به ما یدرک و حقیقت ذاتهی؟ لأن تلک الحقایق ایزن عین ذاتهی. بله، حالا این خود این حقایق عین ذاتی، عین ذاتی یعنی بله به حسب وجود، که این به حسب وجود عین ذاتش هستن، اینها رو تعبیر میکنیم به وجه، اینها وجه الله هن، وجه هو هستن. این عین ذات یعنی به حسب وجود حقیقتن، وجودن، نه به حسب حدود، که از این معنا تعبیر میکنیم به وجه، که همه طرف منشأ آثار است، همه طرف منشأ ظهوره، یکی از معانی وجه. بعد در بحث اسفار به عرض رسوندیم که ما یه وقت میگیم وجه، بله، که مثلا میگیم وجه انسان، یعنی اون سمتی که مصدر و مظهر آثار وجودی اوست، این طرف رو میگیم بله که وجه اوست. مثلا این صورت اوست، حرف میزند این طرف، میبیند این طرف، راه میرود این طرف، میشنود این طرف، میبوید این طرف، مینویسد این طرف، این آثار وجودیش در این طرف قرار گرفته، ما میگیم این وجهشه، راه میره این طرف، دیدبانیش این طرف، هاگزا که ظهور آثار اوست در این طرف. این رو میگیم اون طرف که خلفه، نه این آثار نداره، این رو میگیم بعد وجه، طرف ظهور آثار هر کسیه. وقتی رسیدیم به حقیقت عالم، این راه نداره که بگیم این طرف ظهور آثارش، اون طرف نه، این نیست دیگه. برای اینکه کلهو سمعون، کلهو بصرون، کلهو حیاتون، کلهو قدرتون، علمون، ابصارون و دیگر صفات کمالی. لذا فعینما تولوف سمه وجه الله، اونجا دیگه پشت رو نداره. همون حدیث شریفی که بعد تا به اینجا رسید دنباله حدیث که سلمان آورده اون احبار دانشمندان یهود را آورده پیش امیر المؤمنین. بعد اونها از امیر علیه السلام سوال کردن راجع به همین که شما درباره خدایتون توحیدتون چه میگویید. به صحبت پیش آمده راجع به فعینما تولوف سمه وجه الله، امام به در این روایت دارد به عمل فعلی اونها رو تفهیم کرد. بعد فرمود آتشی روشن کردن، آتشی برافروختن، شعله آتش که متساعد شده، امام رو کرد به اون احبار و دانشمندان یهود، فرمود که وجه این آتش کدوم طرفه، روی آتش کدوم طرفه. اینها گفتن دیگه این پشت رو نداره، شعله همه طرف روشه، همه طرف میسوزونه، همه طرف آتشه. فرمود اینی که مخلوقه که بالاخره یه نمونه ای در این نشه. فرمود این که آتش است، میبینید که فعینما تولوف سمه وجه النار. بله، و در این نشأش تا چه رسد مثلا به حقیقت عالم، به این طوری، به حرف ما. این یک معنای وجه. و گاهی هم در وجه، در خود قرآن، در روایات، در زبان عرب، وجه به معنای رضاست، چون لازمه رضا مواجه بودنه. بله، دلی که با دل آشنایی داره هم دیگر رو نگاه میکنن، سلام میکنن، جواب میشنون، به چشم هم دیگر، به صورت هم دیگر نگاه میکنن، رو بر نمیگردونن. بله، این قهر و مثلا استدبار و این حرفا اینها نیست، اینها به روی هم دیگر نگاه کردن، متقابلین باشن، روی مقابل هم نشستن، اینها دلیل بر این است که حقد و حسد و کینه و بعد اینجور صفات رذیله نیست، که مقام رضایشون روبروی هم دیگر هستن. این روبرو بودن و هم دیگر نگاه کردن، مواجه بودن، به وجه هم دیگر بودن، این دلیل بر این علامت بر رضای دوتا قلب است، خوشنودی دوتا قلب است با یک دیگر. به این معنا هم آمده که میبینی ابرار فرمودن انما نطعه مکن لوجه الله، تفسیر فرمودن یعنی لرضا الله، وجه الله، که شما نطعه مکن که روی خدا به ما بشه، یعنی خدا به ما رضایت داشته باشه، از ما راضی باشه، راضی باشه به ما، که روی خدا به ما باشه. همونطوری که اینجا اگر کسی نسبت به کسی ایذایی، حد که حرمتی، خلاف ادبی، جسارتی کرده، میبینی رو بر میگردانه، نه اینجا نطعه مکم لوجه الله، که خدا راضی باشه، رو بر نگردانه از ما. فقط رو اینجور چیزها فرمایشا که همه جور، هم اون وجه به اون معنا در قرآن و روایات و کلمات عرب داریم، و هم در اون وجه اون قسمتشو. لأن تلک الحقایق ایزن این و ذاته حقیقتا به این نحوه کرد کردیم، و این کانت غیرها تعینن به حسب قیود و حدود ولا یدرکه غیره کما قال. حالا چند تا حدیث، آیه حدیث، قال لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. این یکی، لا تدرک الابصار، بله ظاهرش که ظاهره، لا تدرک الابصار، بله اون چرا که چشم میبیند، چشم که میبیند موجود باید محدود باشه، شرایط سته‌ای که در ابصار گفتیم، بله، و غیر متناهی را چشم نمیتونه احاطه پیدا کنه، به او ادراک کنه. این صورت ظاهره، عرض کنم آیه، بله میشود و فرمودن که لا نظر داشته باشه به ابصار، نفی ابصار بوده باشه. بله، که او الانه که بالا گفتید که لأن تلک الحقایق ایزن این و ذاتی حقیقتن، پس بشر هم این و ذاتی حقیقتن به وجودن، بشری نیست که تا بفرمایید یدرکو او را یا لا یدرکو او را، خودش هست، به مدرک خودش هست و عالم به خودش هست. این را اون وجه هم راه داره، به همین بیانی که الان فرمودی که نفی را به خود ابصار برگردونیم، یا نه نفی را به فعل ابصار، بصر که در رؤیتش ابصار و دیدنش عاجزه. هر دو وجه راه داره، هر دو وجه درسته، مبنای علمی داره. ولا یحیطون بهی علما، فرمایش حضرت امام صادق را سلام الله علیه که در علم احاطه خوابیده است و انسان محیط به شی نشه عالم به اون شی نشود. اون هم برز رسوندیم که الان با که احاطه علیه، نه مثل الان این خانه بر ما محیط است، نه که یحیطو بهی عرض کردیم به اون تار و پود وجودیش سریان احاطه بهی و هر کجا علم است احاطه است. ولا یحیطون بهی علما و ما قدر الله حق قدرهی و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. این عبارت و الله رؤوف بالعباد تحذیر، دلیل است برای تحذیر. یحذرکم الله نفسه. و چرا تحذیر می فرمایید ما را از خودت؟ والله رؤوف بالعباد، خودتون رو خسته نکنید. بله، خودتون رو خسته نکنید که نمیتوانید به بله این حقیقت اونطور به کنه این حقیقت دست بیابید، نه به کنه اون حقیقت همونطور که دیروز برز رسوندیم تمام صفات کمالیهی که ما داریم اینجا. حالا بعد صحبت میکنیم اسماء مستعصره، میگیم این از اسماء مستعصره الهیه. اسماء مستعصر الهی یعنی اسمی است که برگزیده و خاصه برای حق سبحانه و به دیگری داده نمیشه. درست. حالا ممکنه بفرمایید علم به ما داده شد، اراده به ما داده شد، قدرت به ما داده شد، اما المحیط واجب الوجود به ذات به ما داده نشد. واجب الوجود به ذات ما از اسماء مستعصر حق مربوط به اون مقامه. این فرمایش صحیح درست، اما یه مقدار تأمل کنیم میبینیم اینهایی که ما داریم کنه همه اینها اسماء مستعصر است. وجود ما داریم، شهودن به او آگاهی داریم، کنه وجود از اسماء مستعصر است. علم داریم، کنه او، اراده همینطور، قدرت همینطور، ابصار همینطور، سمع همینطور. ما سمی هستیم، اما سمی سم که عین ذاته، کنه سم سمی از اسماء مستعصر است. علیم کنهش از اسماء مستعصر است. تمام این اسماء صفات کمالیه‌ای که ما برای خودمون میاریم به کنه اونها بخواهید برسید از اسماء مستعصر الهیه. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، به همین حدود وجودی خودتون به این اسماء آگاهی دارید. اینها رو بالا ببرید، غیر متناهیش کنید، از اسماء مستعصر الهی میشه. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، که در این آیه نبه عباده تعطفا منه و رحمتا لالا یزیعوا اعمارهم فيما لا يمكن حصوله لالا یزیعوا اعمارهم، عمرشون رو تباه نکنن. فيما لا يمكن حصوله، بله اونی که نمیشه بله به غیر متناهی به اون اسماء مستعصره به کن برسن. و اذا علمتن الوجود و بالحق، بله.